پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشر بهی قلبی. خدایا از تو ایمانی قلبی میخواهم. سلام، شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه ای از مجموعه این شبها. در آغاز برنامه رو به خدا میداریم و عرض میکنیم خدای بزرگ، از تو ممنون که رویم را به سوی خود میداری. از تو ممنونم برای اینکه زبانم را به ذکر خودت باز می‌کنی و می‌رانی. از تو ممنونم برای اینکه به من اجازه می‌دهی با تو حرف بزنم. همین حالا می‌تونستم هزار کار دیگه بکنم، هزار حرف دیگه بزنم، روم به هزار قبله دیگر باشه، اما تو خواستی و روم به توست. خدای عزیز، خدایا حالا که به هم اجازه دادی باهات حرف بزنم، حرفامو بشنو و دعامو اجابت کن، خواهش هامو جواب بده. خدایا در طول زندگیم اول از همه از وجود پدر و مادری نیک سرشت بهره مندم کردی، مسبوق بر اون البته به نعمت بسیار مهم وجود مرا آراستی. پدر و مادرم به من یاد تو رو یاد دادند، توجه به تو رو آموختند، توجه به 14 پاکترین وجود خلقت رو یاد دادند، نگاه به قرآنت رو یاد دادند، به من راه و چاه رو نشون دادند. خدایا بابت پدر و مادر درجه یکم از تو ممنونم، بابت این که آنچه به من آموختند و در وجودم جا گرفت و نشست ازت ممنونم. در ادامه راه خدایا منو سر کلاسایی نشوندی که معلمای خوبی به طورم می‌خوردند. اونها هم به من یاد دادند در طول زندگیم کسی از خودم نیازارم. به من یاد دادند همیشه به تو تکیه کنم، همیشه از تو بخواهم و همیشه دغدغه رضای تو رو داشته باشم. بابت این هم از تو ممنونم. خدایا بعدها در میان مردم وقتی بزرگ و بزرگتر شدم، من را از عزت عمومی بهره مند ساختی. با همه اعوجاج‌ها و کژی‌هایی که در درونم بوده و هست، چنان من آراسته و پیراسته نشون مردم میدی که مردم همه فکر میکنن هرچی دارم از لیاقت همه، همه از کرم توست، همه از فضل توست، حتی ای بسا از عدل هم نباشه. خیلی وقت خواهش کرده بودم خدایا با عدلت با من معامله نکن، با فضلت معامله کن. خدایا با همه حمد و ستایش برای همه نعمتهات ازت ممنونم. خدایا بابت این حمد و این ستایش هم ازت ممنونم. خدایا هوامو داشته باش، به خودت قسم به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم قسم. خب از برنامه دیشب پیام‌های فراوانی از سوی شما آمد. بابت دو شب گذشته من البته نرسیده بودم پیام‌هاتون رو نگاه کنم، اما امروز چند ساعت وقت گذاشتم، بدون منت فقط برای استحضارتون عرض می‌کنم و پیام‌هاتون رو با دقت فراوان بابت دو برنامه گذشته خواندم. بخش‌هایش رو گزیده کردم و به نظرم می‌رسه که امشب در حضور مهمان ارجمند برنامه بخوانم و پس از سلام علیک و ورود به متن برنامه و اونها رو مبدا بحث و ادامه گفتگومون قرار بدیم. البته بخشیش مربوط به بحث دیشبمون نمیشه یا بحث‌های دیشبمون نمیشه، بعضیاش کلیه و مربوط به عموم برنامه و کلیت برنامه هست. اونها رو خب طبیعتاً میخونیم و ازش میگذریم، فقط برای اینکه احترام کرده باشیم خدمت شما. اما بخش‌هایش هم که به هر حال مسائل محتوایی است و به محتوای مباحث ما برمیگرده، خواهش خواهم کرد که مهمان محترم برنامه درباره اون پاسخ بدن. مهمان امشب ما دارای تحصیلات متفاوتی هستند، 16 سال درس خارج فقه و اصول خونده اند، در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران تحصیل کرده اند، دارای فوق لیسانس مذاهب فقهی هستند و همینک دانشجوی دکتری مذاهب فقهی هستند و نام ایشان هم همطور که معروف حضور عده‌ای از شما هستند، جناب آقای دکتر سید محمد رضا احمدی بروجردی هست که دیشب عرض کرده بودم از بیت شریف آیت الله عظما بروجردی هم هستند، نظیر جناب دکتر خویی که خدمتشون میرسیدیم و از بیت معظم از آیت الله عظما خویی بودند. افتخار داریم در خدمت جناب آقای بروجردی هم هستیم که از اون خانه مکرم و الهی هستن. جناب بروجردی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و شب بینندگان عزیز هم بخیر. اگر اجازه بدیم من صلوات برم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و نجبائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء عند الملأ الاعلى فصل عليها وعلى امها صلاه تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله وتقر أعين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
آمین. خیلی متشکرم. من جسارتاً باید پیام‌هایی را از مردم به رسم ادب بخوانم، بخشش به معنای اعتنا و احترام به آنچه که اونها گفته‌اند. البته از هر دسته‌ای من پیامی یا پیامکی را انتخاب کردم، طبیعی است و تصدیق می‌فرمایید که همه‌ش رو نمی‌شه خوند، اما بخشش استاد به جهت اینکه به محتوا نظر داره از شما کمک میگیرم برای ارشاد هدایت، بعدم میریم توی محتوایی که خود جناب علی احیانا در نظر گرفته اید یا ادامه بحثمون باشه. از دیشب عزیزی نوشته اند که خانم اطرت ضمن پیامی نوشتن امشب برنامه‌تون زود تموم شد، مطالب مفید بود، توجه به واجبات و مستحبات و گفتن گوشه ای از زندگی و رفتار دینی عالمان. البته عذر میخوام، مطالب یه جوری پراکنده بود و بعد چند تا پیشنهاد دادن، از جمله این که احادیث قدسی که در خلال صحبت‌های مهمانان گفته میشه بعضی از اونها واقعا جای تعمق و تأمل داره، اونها رو با ذکر منبع بگید که اگه ما نتونستیم یادداشت کنیم بتونیم بریم از این منبع جستجو کنیم و سر نخی برای جستجو داشته باشیم. دومی که از ما خواستن چکیده‌های مهم برنامه قبل رو بگیم تا سلسله مباحث یا استمرارش از بین نره، و سوم این که اساساً حدیث قدسی یعنی چی و عمل کردن به اون چه صورت داره، عمل نکردنش چه صورت داره، چه لزومی داره که اون رو ذکر بکنیم در بحثمون توضیح بدیم. به هر حال اشاره کردن که جوان‌ها تشنه فهمن، اینها رو توضیح بدین. یک نفر بفهمه انگار یک ملت فهمیدن، و اشاره کردن که من به عنوان یک مخاطب قصد تعریف ندارم، اما بعد از گذشت چند سال برنامه‌تون تبدیل به کلاس درس شده و این خیلی مهمه، نباید ساده از کنارش گذشت. حالا مخاطب هر تعداد که میخواهد باشد باشد. خدا قوتی به شما و تمامی عوامل و همکارانتون که این برنامه رو دوباره آماده کرده اند. ممنون. دکور برنامه عالی شده و این برنامه متعلق به من هم هست، مثل این که متعلق به همه هم هست، و خواستم به این وسیله بخشی از حقمون نسبت به اون ادا کرده باشه. عزیزی نوشتن سلام و تشکر از برنامه خوب. موضوعات مطرح شده در برنامه‌های قبلی خیلی خوب و مفید بود. در صورت امکان موضوع خانواده و حقوق زن و مرد در خانواده رو در برنامه‌تون مطرح کنید. محمدی از تهران. این مربوط به پارساله که برها درست می‌فرمایید. حالا ببینیم پس از ماه رمضان اوضاع احوال چطوره. پیام‌های فراوانی مربوط بود به برنامه جناب دکتر خویی و از ایشان تشکر کرده بودید و خیلی هم گله کرده بودید که چرا خطبه وعده کردیم و خدمت ایشان نرسیدیم. عرض کردم به دلیل به هر حال تصمیمی که گرفتن برای اینکه خدمت ایشون نرسیم، ما هم معذور شدیم از اینکه وشرمنده ایشون البته که خدمتشون برسیم. اما یه تذکری درباره یه محتوا داده بودید در سخنرانی ایشون که ایشون گفته بودن در مسیر مدینه و کربلا به حضرت قاسم، در مدینه به کربلا حضرت قاسم به حضرت ابو عبدالله علیه السلام فرمودن افی سلامت من دینی، که ظاهرا درست در مسیر مکه به کربلا و حضرت علی اکبر این رو فرموده بودن. این رو شما اصلاح کردید. نوشته اید از برنامه خوبتون تشکر میکنم، مسیر زندگی منو عوض کرده، براتون دعا میکنم، خوشبخت عالم بشید، امام زمان نگهدار همه عوامل، دوربین و مجری و تمام کسانی که برنامه این شبها رو درست میکنن. نوشته اید سوال من اینه که چرا در برنامه اینچنینی نباید در طول سال ادامه داشته باشه، لطفا ادامه بدید، کلاس خوبی برای امثال من بی سواد، اجرتون با شهید این ماه. عزیزی هم نوشتن حالا اینقدر اینا رو هم بگین که همین حد اقلیام انجام نشه، و یعنی اون بخشایی که ما احیانا میگفتیم که دین همش دین هست و باید با انجام همش بشویم دیندار یا میشویم دیندار، وگرنه با بخشش میشویم کمی دیندار، این رو دوام کردن که خلاصه انقدر اینا رو بگین که همین حد اقلیاش هم خلاصه انجام نشه. نمیدونم اگر حالا توضیحی هر جایی میخواید بفرمایید.
ما هر موقع شما بگین که
خواهش میکنم. یکی راجع به حدیث قدسی پس میخواید بفرمایید؟
من اشاره بکنم حدیث قدسی فرقش با قرآن این است که مستقیم پیامبر، و یا چون هم شیعه قائل به حدیث قدسی است هم اهل سنت، هر دو قائل هستن، الا اینکه فرقی که هست اینه که ما علاوه بر پیغمبر اهل بیت هم حدیث قدسی دارن که مستقیم از خدا بدون واسطه نقل میکنن. قال الله تعالی در قرآن واسطه هست، جبرئیل هست،
بله،
نزول هست، و این فرق بین حدیث قدسی و قرآنه. در حقیقت مستقیم پیامبر یا اهل بیت از خود خدا نقل میکنن، استنادش بدون واسطه است، این حدیث قدسیه. اهل سنت و شیعه هر دو قائل به حدیث قدسی هستن. هم اهل سنت کتاب هایی دارن که روایات حدیث قدسی رو جمع شده، هم در شیعه وجود داره.
اونم همین اصطلاح قدسی
داره. بله دقیقاً. تو یه بحثی هست، حالا بعد نیست دوستانم بدونن، ما در بحث حدیث یه درایت الحدیث داریم، رجال الحدیث هست. رجال الحدیث استنادش به سند روایات. این نکته ای که امروز هم هست تو بحثا که آقا چه نیازی به حدیث ما داریم در حقیقت، این حدیث آقا از قدیم بوده. ببینید روی رجال حدیث سند حدیث بحث میکنه که این انتساب زید از ان به کجا میرسه، رو افراد بحث میکنن، یکم بحث درایت الحدیثه. درایت الحدیث رو متن حدیث بحث میکنن و این متن حدیث رو بررسی میکنن، لذا این روی اقسام حدیث هست، روی مصطلحات الحدیث، تقسیمات حدیث هست.
حالا وقت بحث الزام آوری و عمل کردن بود نکردن؟
ببینید الزام کلن در احادیث الزامات مال واجبات
الزام آوری، یعنی اونهایی که ازش حکم
حکم الله
واجبی در بیاد، حکم واجبه،
واجب، حرام، مکروه، مستحب. ببینید کراهت، استحباب کنار، که میگیم فلان عمل مستحبه، که دیشب هم عرض کردیم
واجباش واجبه،
واجب الزام آور مال واجبات و محرمات،
که اونم در واقع کار مجتهده که دیگه اینا رو استخراج کنه، استنباط کنه. بسیار خوب. و اما این یکی که بالاخره اینقدر بگید که همینش هم انجام نشه.
ببینید ما در مربوط به بحث دیشبمون هم هست، ببینید ما باید تکلیفمون رو با خودمون و خدا معلوم بکنیم. یه موقع هست افراد موحدن، خدا رو قبول دارن، ما کسی رو نداریم بگیم خدا، یعنی الان افراد بلندشند برن. من یه سفری ماه محرم و رمضان چین بودم، برام سوال رو گفتم خب اینا این همه آدم ها خدا رو خیلی هاشون قبول ندارن، یعنی خدا با اینا چیکار میکنه؟ واقعیتش اینه که آمدم و قم از یکی از خدمتی از یکی از مراجع رسیدم و همین بحث رو مطرح کردم. گفتم من اونجا مثلا راه میرفتم میگفت آخه اینا تکلیفشون چیه؟ ولی یه نکته هست، اونایی هم که خدا رو قبول نداشتن به نیروی ماوراء طبیعه قبول داشتن.
بله،
یعنی یه نیروی، چون انسان یه گمشده‌ای داره، اون گمشده‌اش اون کمال مطلق پر میکنه، حالا اسمش هر چی میخوایم بزنیم. ببینید حالا انسان‌ها و علل خصوص حالا اونهایی که دین دارن، آیینی دارن، حالا تو این آیین دارن یه مسیحیت هست که شریعتی نداره، مثل ما که بگیم آداب و سنت، ولی یه چیزای خاصی دارن، ولی یهودیت و اسلام احکام دارن، مباحثی دارن و رعایت هم میکنن. جمعشو بگیم، اگر ما یک آیینی رو پذیرفتیم، میگم تکلیفون روشن باشه. اگر من ما میگم به قول طلبگی بگیم که بعد ترجمه هم بکنم، میگم ما بین دفتین، یعنی بین این دو جلد، اگه من قبول کردم قرآن رو قبول کردم، خب بعد دیگه نمیتونم بگم سلیقه ای عمل بکنم، بگم آقا اینجاشو من عمل میکنم اینجاشو عمل نمیکنم. یه موقع هم هست میگم خدایا من نوکرت هستم، قبولت هم دارم، اما حال این کارا رو هم ندارم. تکلیفمون رو روشن نمیتونیم بگیم آقا من دیندار هستم، دین رو قبول دارم، ولی اینا رو انجام نمیدن.
خب نه، وقت بریم دنبال خاک بر سریمون، یا اینکه نه امیدوار باشیم به سعادت رستگاری، یعنی اینقدری که عمل میکنیم ما میشماره یا نه؟
خداوند هم اصلا ذره ذره شو حساب میکنه. اگر نمیدونم تا حالا بحث مرگ رو کردین یا نه؟
بله زیاد.
نه
از مسلسل برنامه ها.
مسلسل این که از بای بسم الله،
بله، از قبض روح ما شروع کردیم تا دم در بهشت جهنم.
یعنی خداوند حتی کسایی که کارهای خوب کردن خدا رو هم قبول نداشتن، اینا رو هم حساب کتابشون رو انجام داده، گاهی اوقات با خوب مردن جبران کرده، یعنی راحت مردن، قشنگ مردن.
خب پس هر کس به هر اندازه که قائل به دین
خدا
به
کسی بدهکار نمیشه.
نه حالا ما افسرده باشیم یا نباشیم؟
برای چه افسرده باشیم؟
برای اینکه حالا همون یه ذریعه هم که انجام میدم که شما میگید که نمیشه که پس نه. پس نکنم.
نه نه من همچین حرف نزدم، شما حرف دو دهن.
نه میگم در قالب سوال هست.
ببینید من میگم هر آنچه که انجام میدیم خدا قبول میکنه. خدا دست شما، والا یه مثال دیگه بزنم، تشبیه، شاید تشبیه هم مثال هم خیلی کامل نباشه، ولی چاره ای نداره، به قول حکما تشبیه معقول به محسوس بزنیم. بله، برای اینکه محسوس باشه بدونه. آقا یک نجاری میاد یه چیزی درست میکنه، یه صنعتگری یک سازه درست میکنه، کیف میکنه این سازشو، بابا خدا ماها رو خلق کرده، آخرش هم گفت فتبارک الله احسن الخالقین،
باریک الله به خدا،
باریک الله به خودم احسن. پس این بنده هاشو دوست داره خدا. این که خدا با ما چی کار میکنه، خدا با ما خوب رفتار میکنه، لذا میگن بین خوف و رجا باشیم، نه اینکه سرکش بشیم. لذا امام سجاد هم میفرماد الهی ما اسیتو که هین اسیتوک، خدایا من گناه میکنم، اما برای سرکشی جلوی تو خدا این گناه رو نکردم. آدم بندم، انسانم، شیطون گولم زده بود، بعدم توبه میکنم. ببینید این فرق میکنه تا یه کسی بیاد بگه نه من جلو خدا گردن کشی میکنم، خدا هست منم هستم. اینجور آدم ها طعم رستگاری رو بازم براشون هست. یعنی اگر بخوان، جبری تو کار نیست که بگه آقا تو پشت پا زدی پس دیگه باید بری، نه، تا لحظه آخر اگر حتی گناهکاری قبل از جون دادن توبه کردی، خدا دستتون رو قبول میکنه.
پس خدا مهربون رفتار میکنه، اما ما این بحثایی که داریم میکنیم برای اینکه میخوایم تکلیف خودمون رو بدونیم.
وظیفه
ادب ما چیست؟
ببینیم ما وظیفمون چه نسبت به خدا،
تکلیفمون
چیست. اگر من وظیفم رو رعایت کردم، خدا خداییشون، خدا رحمت کنه، پدر مادر بنده مرحوم آیت الله اردگان از شاگردای امام بودن، شاگردای مرحوم آقای بروجردی بودن، یه جمله ایشون داشتن. خب ایشون به قول خودشون رحمت الله علیه میفرمودن که من آدم، خدا توفیق بهم داد آدم زیاد دیدم.
بله.
و حشر و نشر هم داشتن. خب شاگرد مرحوم آقای شاهبادی بودن رضوان الله تعالی علیه، میگفتن یادتون باشه خدا دروغ نیست.
بله.
و دوم اینه که خدا هیچ وقت از خداییش دست بر نمیداره. اگر من اومدم هر حرفی بزنم، هر چیزی بگم، یاد این افتادم که بابا خدا دروغ نیست، یه موقعی هست که بالاخره سر و کارم با خداست، بعد میشه المؤمن و ملجم، مؤمن لجام، دیگه هر حرفی از دهنش در نمیاد.
خیلی متشکرم. درباره یه شروع برنامه دیشب و عباراتی که من اساعتاً یا به حال تعبداً خدمت حضرت رب عرض می‌کردم، هم پیام‌های فراوانی از جمله اسلامی نامی عزیزی از خانواده شهدا از مازندران و ده‌ها عزیز دیگر پیام نوشته بودند و مورد لطف قرار داده بودند که به این ترتیب من هم از شما متشکرم و شرمم رو نسبت به خدای بزرگ یا در درگاه خدای بزرگ تکرار میکنم. البته خدا رو شکر که مفیدیم. نوشته اید واقعا آیا دیگه اعتقادی برای مردم باقی گذاشتید با این تبعیض و ربا و دروغ و ریا و امضاهای طلایی و شخص پرستی و ظاهربازی و ظلم و جفا؟ ببینید، نه اینکه بخوایم توجیه بکنیم و بخوام توجیه بکنم، من پیام شما رو خوندم برای اینکه خونده باشم و بدونید که گریزی نیست از قبول این تذکرها، یا چنین نیست که بخواهیم چشممون رو ببندیم یا به قول شما سرمون رو زیر برف کنیم. اینها وجود داره، اما آیا خیلی از آفاتی که گرفتارش هستیم مخصوص الان و جامعه ماست فقط، یا مخصوص، یا در واقع مخصوص طبع انسانه؟ روزی که خداوند انسان رو می آفرید، ملائک خدمت خداوند عرض کردند که این موجودی است که در زمین فساد می کند و خون می ریزد، اما خداوند فرمود من میدانم چیزهایی را که شما نمیدونید و من به حال به آدم اسماء رو آموخت، بچه بچه بچه، و برای او استعدادی رو قرار داد که بتونه رشد کنه تا به تعلق برسه، به خداگونگی یا خدایی شدن برسه. به هر حال عزیزم، تکلیف مسئولان خودشون بلدن، ما و شما هم باید تذکر بدیم، میدیم، یادآوری میکنیم، مطالبه میکنیم، داد میزنیم و گاهی تون، گاهی نیش، گاهی نوش، این رو میفرماییم عمل کنن، برای اینکه ما به اونها رأی دادیم و اونها بر حمایت ما تختشون استواره و قدرتشون استواره و اونها به ما وعده داده اند که حکم خدا رو پیاده کنن، باید بکنن. اما این نیست که ما هر وقت هر بحثی میشه هی اینو فریاد بزنیم چرا نباید اعتقاد ما باقی بمونه؟ مگه ما اعتقادمونو بستیم به رفتار این و آن و باید ببندیم مگه به رفتار این و آن؟ اگه اینجور باشه که همین بعد از برنامه منو تو خیابون ببینید، هممون باید راهمون رو عوض بکنیم. همین که کسی تو این دور زمونه ای که آدما واسه کلاه همو برداشتن از هم سبقت میگیرن، کسی بره خمس و زکاتش رو حساب کنه، هر چند واسه سخت باشه دمش گرد، لطفاً نکوبیدش، اون کارم دیگه نکنه، که خلاصه دینگوریزش نکنید. این بحث دیشب بود که جناب علی قصه می‌فرمودید که خمس رو میرن میدن چونه میزنن، بیننده اشاره کردن که حالا اینا رو هم نکوبید، بذارید بدن.
نه مصدر چونه زدن بس نکردید. نه اشاره به این، ببینید اتفاقاً دادن خمس جزو واجبات ماست.
بله.
بحث سر این بودش که بعضیا میان یه خیراتی انجام میدن، خمس واجب رو نمیدن، میرن احسان میکنن. ما گفتیم واجب مقدمه بر اون مستحب.
اشاره هم کردید که وقتی هم میرن که حساب کنن میگن آقا اون چه اینجاشو ندیم.
خب چک چونه ببینید تا حال میگن فلان اینا، بازم جد به امی ما مرحوم آیت الله اردکانی میفرمودن، میگفتن میگن فلانی وسواسیه، تا حالا دیدین کسی در واجبات مالیش وسواسی باشه؟
آره حالا هستن.
نه تک و توک عدد انگوش ببینید، ما مبنایی داریم میگیم.
اندازه اینکه تو وضو وسواس دارن شاید نه، ولی نه. بالاخره
خب نه، مثلا شما نگاه میکنید دیگه، ما بالاخره یکی از مراجعات مردم مراجعه میکنن، سوال میکنن، بالاخره میخوام اینو بگم که ببینید خمس، زکات، اینا واجبه، مقدم واجبات ماست. اگر حالا مثلا حالا مثال بگیم، میگه آقا من میخوام تقلید بکنم، کدوم مرجعه که تو این مسئله راحت تر میگیره؟ واو، این اصلا به ما نگفتن ببینید تقلید از کسی بکنید که راحت تر بر شما فتوا داده، گفتن برید اعلم رو ازش تقلید بکنید.
ضمن تشکر از شما، لطفا با توجه به واقعیات جامعه جهت افزایش اثر بخشی این برنامه و سایر برنامه های مشابه از پرداختن به اصول نظری خودداری کنید و بر اساس مصداق های فعلی دینداری رو به مردم یاد بدید. اول مشکلات رو بگید تا مردم به شما اعتماد بکنند، بعد بشینند پای حرفتون. شما عموم مخاطب رو در نظر بگیرید نه اقلیت مخاطب رو. آزاده از شیراز این رو نوشته اید. باز در مورد همین نکته تذکر دادن به آقای بروجردی، بفرمایید هزاران مؤمن با طیب خاطر عطای تکلیف مالی میکنن، نوادر برای صحبت های شخصی خصوصی رو پرهیز کنیم که ذکر بکنیم. خسته نباشید خدمت شما. شما عزیزان بهتر از جان، من هفته پیش پیام فرستادم، نمیدونم خوندید یا نه. ممنون از برنامه زیباتون، هر موقع به برنامه‌تون میخواد برنامه‌تون پخش بشه، هر جا که باشم خودم رو به خونه میرسونم. از وقتی برنامه‌تون رو دیدم دنیا عوض شد، دنیام عوض شد. برنامه‌هاتون رو ضبط میکنم، هر دفعه بارها میبینم. از صحبت‌های خوب مجری و مهمانان کلی چیز یاد گرفتم. چطور اعتقادات واقعیمون رو کنترل کنیم و چک کنیم؟ این هم یک سوال دیگه.
اتفاقی که افتاده، ببینید اگر دین رو بدون استدلال، گفتن اصول دین رو با دلیل و برهان قبول بکنید، تقلیدی نیست. نمیشه گفت چون من مثلا پدرم اینطوری قبول داشته منم قبول دارم. گفتن استدلالی قبول کنید. اثرش کجاست؟ وقتی من خدا رو از روی استدلال و برهان قبول کردم، پیامبر رو از روی برهان و دلیل قبول کردم، امامت رو از روی برهان و دلیل قبول کردم، قرآن و اصولی که ما داریم، معاد رو، اینها رو از روی دلیل قبول کردم، دیگه اگر زید و عمرو اشتباه کرد نمیگه آقا دیگه فردا من نماز نمیخونم. اتفاقی که افتاده اینه. ببینید کسانی که اعتقادات دینیشون از روی برهان و دلیل بوده، تو این پیچ و خمهای روزگار پس نمیزنن. چرا؟ چون خدا رو از روی استدلال قبول کرده. نگفته بروجردی آقا چون گفته من قبول میکنم، حالا این بروجردی یه جور دیگه گفت، بگم نه من دیگه فردا خدا رو قبول ندارم، فردا دیگه نماز نمیخونم. اتفاقاتی که میفته و میبینه اینا رو تفکیک قائل میشه. چرا؟ چون من خدا رو با برهان قبول کردم، تکلیفم با خدا چیز دیگه است، با پیغمبر چیز دیگه است، قبول دارم اینا هستن.
خب بحث اینه که چطوری کنترل کنیم عقایدمون رو، یعنی بریم جلو آینه.
حالا برای کنترل کردن، ببین یاد گرفتن، این که فرمودن آب برید یاد بگیرید مبانی دینتون رو، چقدر ما برخورد میکنیم بیان سوالهای دقیق بکنن، نه که نمی کنن دوباره شبهه نکنن که بگن آب فلانی گفتن. اصلا ببینید پیشرفت تمام علم به جهل بسیطه، یعنی ندانستان، بدونیم که نمیدونیم، نمیدونم و میدونم که نمیدونم. اصلا پیشرفت علم روی جهل بسیطه. آفت انسان ها اون جهل مرکبه، یعنی نمیداند که نمیداند.
ما گاهی وقتا فکر میکنیم میدونیم،
خب میشه علم، نمیداند که نمیداند میشه علم دیگه، اما علم غلط، فکر میکنیم که میدونیم، جهل مرکبه، یه نوع علم اونه.
آها، یعنی نمیدونه که نمیدونه،
نمیدونه که نمیدونه.
آره.
پس میشه علم، یه جور علمه. و وای به حالی که این جهل مرکب رنگ تقدس بهش به خودش بگیره، رنگ خدایی به خودش بگیره.
چطور؟
چطور؟ این همونیه که در روایات آمدن حضرت علی علیه السلام و دیگران به بحث بصیرت دقت کردن که دینتون رو ان بصیرته یاد بگیری، کورکورانه یاد نگیری. چجوری
ممکنه فکر کنیم مقدسه؟ یعنی مقدس میشه این
وقتی که عمر سعد اومد تیر زد؟ حالا بیایم نمیخوام روزه بخونیم، از یه نگاه دیگه بکنیم، تو تاریخ نگاه میکنیم، میگه من قربتن الله دارم این کارو میکنم،
تقدیس میکنه،
رنگ تقدس پیدا میکنه، امام حسین رو شهید میکنه، میگه قربتن الله، سب علی ابن ابی طالب میکنه قربتن الله.
من آبروی یه کسی رو ببرم بعد بگم که خدمت به دین دارم
میکنم. از اونجا شروع کنیم، حالا بیایم اینجا. بعد توجیه میکنه، میگه آقا این خلاف شرع رو من انجام، این کار غیر شرعی مالی رو انجام میدم، رشوه رو میگیرم، بعد رنگ من به فقرا دارم کمک میکنم، آره، این میشه رنگ تقدس.
آره، صدقه میدم.
صدقه میدم، توجیه میکنم. اینجاست که خطرها همش مال اینجاست. اهل بیت هم تمام و پایه‌گذارش علی ابن ابی طالب مخصوصا تو اون زمان رفتن به این سمت سو که دینتون رو ان بصیرته یاد بگیرین، دقت بکنید در فرا گرفتن آداب دینتون. این داستانم بگم بد نیست.
آخه همه سواد دین رو نداریم که بخوایم خودمون دقت کنیم. بحث اینه دیگه.
اینه که اگه همه چیز را که همه کس نمیدانن، همگان که نمیدانن، بعد رفت سراغ اهل، پس این عالمان مال چی هن؟ متاسفانه تنها چیزی که همه چی متخصص توش زیاده دینه. ما اگر کسی بخواد فتوای طبی بده، نظر طبی بده، میگم نه آقا بزن بریم پیش مثلا بهترین متخصص. پای دین که میاد وسط، همه متخصص هستیم، اجتهاد میکنیم، نظر میدیم، فتوا میدیم، رأی میدیم. این همون آفتیه که در دین وجود داره. باید رفت سراغ اهلش و بخواهیم از خدا کمک و دستمون هم میگیره.
پرسیده بودن که چطور عالم در واقع شایسته رو بتونیم تشخیص بدیم. به هر حال فعالان حوزه تبلیغ دین زیادن، الحمدلله، هرچند که کم هم هستن، یعنی در خیلی از نقاط کشور، خیلی از نقاط کشور در دسترس نیستن حقیقتا، اما به هر حال اگه خواستن که مراجعه کنن و خودشون رو نشون بدن.
ببینید امروزه اینا همه معتقدیم، اسباب که بخوایم بررسی بکنیم، اهلش رو پیدا کنیم، از جهت اینکه ببینیم کی شایسته تره و ملاتره، به قول ما کی ملاتره، بریم سراغش. اسباب و وسیلش هست، بالاخره میتونم سوال بکنم، وسائلی که هست، وسائل ارتباط جمعی که هست، میتوانیم پیدا بکنیم. و اینطور هم نیست، امروز زمانه ای نیست که بگیم آقا تمام درها به روی من بسته است و من دسترسی ندارم. اگر کسی همت بکن، ببینید ماها، من والا ببخشید اینطوری میگیم، بالاخره من خودمو میگم، ببینید ما وقت برای مطالعه کم میذاریم، برای جستجو کردن در باب علم کم میذاریم. هی ما مجبوریم مثال بزنیم به زمان امام صادق و اهل بیت، بلند میشدن تیه طریق میکردن. آقا شیخ صدوق فاصله ای که مینیمم هستش در بخارا و سمرقند و ری، حالا بیش از 1000 کیلومتره، شیخ صدوق بلند میشه برای یاد گرفتن میره اونجا، برای شنیدن حدیث بلند میشه میره سفرهای علمی اون زمان. نویسنده هایی که بودن، مرحوم علامه مجلسی متوفای 1110، ایشون بهار الانوار رو در اون 5-6 سال آخر عمرشون که شیخ الاسلام هم بود، مقام دولتی هم داشت، با به قول امروزه با تیم ورکینگ هم کار کرده بود، ولی خودش هم هر آنچه که نوشته و دستخطش موجود هست حساب کردن، ایشون روزی 52 صفحه آچار بعد می نوشته. ما کدوم اون هستیم که اینطوری بنویسیم؟ این هم نوشته داره ایشون،
به خصوص که امروز حتی مراجع هم خیلیشون سایت دارن، پاگاه اینترنتی هست، میتونیم با جستجو و پاسخگو امروز هستن.
شما من حالا بحثمون نمیخوام پامون فراتر از حوزه تشیع بذاریم، علامه هلی، محقق هلی، اینها، این همه شیخ طوسی، این همه تألیف داشتن، مگه این امکانات اینترنت و نمیدونم کامپیوتر رو اینا داشتن که این کارا رو میکردن؟ ما وقت برامون مهم نیست.
پس تحقیق و جستجو و بالا بردن دانش دینی.
از کارشناس ببینید میپرسیم من الان میخوام برم یه دکتر متخصص چیکار میکنم؟ از اهلش میپرسم نهایت میرم بعد میبینم درست اشتباه کردم، خب میرم سراغ کسی دیگه.
حداقل اینه که از پزشک عمومی میپرسم که کدوم تخصص.
اینطور نیست که بگین الان زمانه ایست که دست ما بسته است و من نتونم پیدا بکنم.
نوشته اید که به واسطه برنامه شما تونستم چند نفر رو به راه خدا بیارم و من مدیون برنامه خوبتون هستم. ممنونم از خدا که فرصت دیدن برنامه‌تون رو به من داده. تو این شب‌ها برای زندگی همه دعا کنید. زندگی‌ها خیلی سرد شده. مردها خیلی بیگانه شده‌اند با زندگیشون. دعا کنید. مجموعه کامل این شب‌ها رو چطور میشه داشت تا حالا تعبیر شما اینه که بهتر آدم بشید؟ بشین. لطفاً بله دایم که میفرمایید دین فقط به نماز و روزه نیست، در ادامه هم مرتب تکرار بکنید که دینداری بدون نماز و روزه هم نداریم و ممکن نیست. اینطوری که تاکید دارید دینداری به نماز و روزه نیست، دارید القا میکنید که ستون دین زیاد مهم نیست.
یه مطلبی من همینجا بگم خدمت بله. حاشیه بزنم.
بله حتما.
مرحوم حاج مولانا هادی سبزواری رحمت الله علیه از بزرگان حکمت و عرفان هستن، صاحب شرح منظومه و شنیدن دوستان زندگی نامش. کسانی که می رفتن خدمت ایشون که عرفان و حکمت بخونن، یه شیخ پیرمرد تو مدرسه ایشون بود، می گفت اول برید آداب شرع مسئله یاد بگیرید. یعنی آداب شرع و وظایف و تکالیف رو یاد بگیرید بعد بیاد اینجا بشینید حکمت و فلسفه و عرفان بخونید. کسی نمیتونه بگه آقا من نماز نمیخونم حالا میخوام برم عارف هم بشم. ممکنه امروز تو دنیا از الان شما میرید فلان کشور دکترای حکمت متعالی هم هست، طرف هم میخونه به عنوان یه نظریه تا ولزالدینش هم بر شما بحث میکنه، کتاب میسه به به و شهشه هم میکنیم ما. اما این که واقعا تأثیر در روح و جانش داشته باشد نه. لذا اگر میخواییم تو این مسیر حرکت بکنیم اون آداب شرع اون نماز و روزه رو باید خواند، اون وظایف و واجبات دوباره تکرار میکنم واجبات رو باید انجام داد، اونا پله میشه سکوی پرش میشه تو بحث عرفان تو بحث حکمت درک بهتره و شناخت بهتر خدا.
من اینکه نکته ای که عرض شد یا بیان شد در این چند برنامه این بود که دین فقط نماز و روزه نیست، و یعنی دین اصالات و عمود دین که هست و قرة عین فی الصلاة همه اینا هستش.
میفرماید حل دین الا الحب.
بله اونجوری هم گفتن.
یعنی چی؟
جز محبت چیست؟
یعنی چی واقعا حل دین الا الحب؟ عشق به خدا. میگه از زلزله و عشق خبر کس ندهد، آن لحظه خبر شوی که ویران شده. اون کسی که عاشق حضرت ولی عصر میشه و اتفاقاتی که در روح و روانش زندگیش به وجود میاد چطور میشه؟ ما میگوییم تو بحثای امروزه بحثای اخلاقی امروزی و بحثای مدیریتی این حرف رو میزنن امروزه تمام دنیا میگن الفاظ منادیان تغییرن، باید گفت، نمیشه بگیم آقا نگیم. اتفاقاتی که میفته باید اینجا گفت، این الفاظ منادیان تغییرن و موجب تغییر خواهند شد یقینا بی تردید.
آقای موجی عزیز قربون شکل ماهد، از دنیای توهمتون بیا بیرون. ریشه مشکلات ما از فرهنگ مردمه. صبح تا شب از دینداری میگی، چرا باید حال ارتباطات مردم انقدر خراب باشه؟ فکر نمیکنی تکرار زیادی یه سری حرفا موضوع رو لوس کرده و موجب شده مردم بی توجه به اخلاق بشن؟ اونجا نشستی برق مصرف میکنی که از قنوت و سکوت و کلام حسن و حسین بگی علیهم السلام، البته که مردم بگن همه چیز میدونی. فکر کن برنامه چه تأثیری رو بهبود اخلاق مردم داره. با قصه و حرفای تکراری نمیتونی کمک به جامعه بکنی. واقعا مردم ما به نون حلال فکر میکنن که میگی این دغدغه مردمه. چرا دروغ میگی؟ چرا تظاهر میکنی؟ پس این همه دزدی در ساعات کار، معاملات، غش در معامله و غیره مال مریخیاس. افسوس که بلد نیستی چطور از امکانی که در اختیار داری یعنی رسانه و زمان برای بهبود ریشه‌ای اخلاق در مردم حرکتی انجام بدی. خواهش میکنم فردای هر برنامه بشین حرفاتو گوش کن و ببین چه فایده ای برای جامعه داری. البته من این که اعتقاد دارم مردم دغدغه نون حلال دارن قویاً اعتقاد دارم، الانم تکرار میکنم، تظاهرم نمیدونم تظاهر هست یا نیست، بالاخره دارم میگم دیگه، کاملا قبول دارم، برای که بارها تو تاکسی، تو اتوبوس، کنار خیابون رد میشدم، دقیقا به همین تکه گفتگوی مردم رسیدم که میگه آخه میخوام نون حلال ببرم. هزار بار الان خود شما مگه دغدغه ندارید اینجوری پیام نوشتید برای من؟ پس من به خود شما میگم مردم، این مردم که ما مردمیم دیگه.
ببینید عرض کردم خدمتتون که اساس دین اسلام اخلاقه. امروزه تمام دنیا، حالا ما یه بحثی داریم، یه اخلاق فردی داریم، یه اخلاق اجتماعی، اخلاق کسب و کار داریم، این تو حوزه کسب و کاره. تمام سازمان ها و شرکت ها، مجموعه های کاری به این نتیجه امروز رسیدن که برای حتی منفعت بردنشون باید اخلاقی عمل بکنن،
برای رونق کسبشون،
یعنی اصلا چاره ای نداره. بحث مسئولیت های اجتماعی CSR که میگه آقا یک شرکتی، یک سازمانی توی منطقه داره سود میبره، پس باید به مردم اونجا کمک بکنه. امروز همه دنیا به این رسیدن و این را همه یقین داریم که در کسب و کار باید رعایت اخلاق بکنیم. اخلاق هم میتونه نردبان ترقی باشد، هم میتواند سرسره تنزل باشد. اگر این اخلاق رو شما اداشو در آوردی، ویترینی کار کردی، میشه سرسره تنزل. اما اگر همین اخلاق رو بهش عمل کردی، اگر فلان شرکت کارخونه گفت آقا من این وسیله رو تولید کردم اشکال داره، بیاید عوضش بکنم براتون، این میشه هم منفعت برده، هم نردبان ترقی میشه. تو کسب و کار این رو باید یاد بدیم که اخلاقی باید عمل بکنیم و ماها تا حالا خیلی کم رو این کار کردیم. میایم اینجا بحث میکنیم در بحث صداقت، امانت داری، عفو، گذشت، آیا تو تصمیم گیری های کاریمون هم اینا رو عمل میکنیم؟ این میشه اخلاق کاری،
اخلاق حرفه‌ای اصطلاحاً.
اخلاق حرفه‌ای میگن، اخلاق سازمانی میگن، اخلاق کسب و کار میگن، ژاپنیا میگن اخلاق شرکتی. اصطلاحات عباراتونا شتا و حسنک واحد و حرفه‌ها مختلفه، ولی یه مطلبه. بله من روحانی الان تو مسجدم میرم بالای منبر در مورد صداقت صحبت میکنم، خیلی خوب میشه فردی، من میتونم صادقانه عمل بکنم. آیا وقتی که دارم جنسمو تو مغازه میفروشم چند درصد سود میخوام بدم؟ چقدر منفعت میخوام ببرم؟ قسم میخورم بگم آقا اینو من خریدم فلان؟ نمیکنم. ولی اون اخلاق میگه که آقا رعایت بکن، اون اخلاق میگه و اینا تأثیر گذار. ما باید قبول بکنیم، قبول کنیم برای موفقیت در کارمون باید اخلاقی عمل بکنیم و باید گفته بشه، انقدر آموزش داده بشه، گفته بشه، به این باور برسیم که اگر اخلاقی عمل کردیم یک، و این هم فقط از مدیران شروع میشه، اتفاقا این جور اخلاق از مدیران شروع میشه. یعنی توی مجموعه کاری یا کسی مغازه‌ای داره، اگه صاحب مغازه اخلاقی عمل کرد، شاگردش هم اخلاقی عمل میکنه. مدیران اگر اخلاقی عمل کردن، مجموعه اون سازمان و اون شرکت اخلاقی عمل میکنه. اخلاق غیر فردی، اخلاق اجتماعی و کاری، مدیران اجرا بکنن، عملیاتیش بکنن، بقیه هم اجرا میکنن،
بدن هم جاری میشه. آیا برنامه شما بیشتر مردم رو به سمت سالم و دیندارانه زندگی کردن میکشونه یا تبلیغات قبل و بعد از برنامه شما که توش یه ذره سالم زیستن نیست و تجملات و واقعیت زندگی و تجملات رو واقعیت زندگی میدونه، اونی که میگه لباس شما شخصیت شماست؟ حالا از همراهی شما با برنامه ممنونم. افراط و تفرید، زیاده روی هم در هر بعدی و هر برنامه و بخشی از زندگی طبیعی است که نامعقوله، اما تلویزیون یک ابزاری است که در طول شب و روز برای همه پهنه جامعه و جمعیت جامعه باید برنامه داشته باشه و به نیازهای متنوع عموم جامعه باید پاسخ مناسب و هنرمندانه و لطیف و ظریف بده. بنابراین برنامه هایی رو داره، لابلاش هم برای امرار معاش خودش، برای که کسب و کارش بچرخه، بتونه چرخ خودش رو بچرخونه، باید به درآمدهایی فکر کنه و تدابیری بکنه. بعضی وقتا با هدف ترویج اقتصاد کشور باید به امر بازرگانی و به کالاهایی که تا تولید میشه و به بازار کشور، رونق اقتصادی کشور هم کمک بکنه، که یکی از راه‌های کمک به اقتصاد و رونق اقتصادی میشه همین تبلیغات بازرگانی. اما البته بعضی وقتا ممکنه افراط بشه، زیاده روی بشه و بعضی ناراستی‌ها هم ضمن این تبلیغ‌ها به ما القا بشه، که البته تذکرش صحیحه و انشالله که عمل بشه. با سلام، خیلی دوست دارم تو برنامه‌تون به عنوان شخص ثالثی حضور می‌داشتم و گاهی انتقاداتی نیز نسبت به گفته‌ها و پذیرفته‌ها می‌داشتم. خلاصه زندگی در دنیا انسانیت است. کاش قدری منطقی و عقلانی و به دور از اجبار حرف‌های عقلی دلمون رو بازگو می‌کردیم و از امروز می‌گفتیم، نه از دیروز. این چون به حروف انگلیسی نوشته بود، من با دست‌انداز خوندم. بله. اگر نظری هست در این باره
ببینید، نکته‌ای که می‌فرمایند که اتفاقاً مباحث هیچ موقع دین ما رو به پیروی کورکورانه نخونده، همیشه با برهان و دلیل رفته جلو. اینی هم که در این عبارات ایشون بود و نظر ایشون، این که ما هی سراغ گذشته میریم
یا پذیرفته ها.
خب اون پذیرفته ها هم استدلالیه. خب بالاخره بنیانگذاران یه مکتب که الان که نیستن، گذشتن، پس باید بریم سراغ اونها. من حالا ببینید، ما یک دو نگاه به اهل بیت داریم. یک نگاه مرحوم آیت الله رزمایی بروجردی تو بحث تقریب مذاهب با شیخ شلتوت که مکاتبه داشتن، از ببینید ما یه موقع تقریب رو میگیم تاکتیکیه، به عنوان تاکتیک بگیم آقا ما باید تقریب پیدا بکنیم و با اهل سنت رو یک بشموه. اما یه موقع هست نه، دلیل و برهان میاریم که این اتفاق بعد بیاد. آقای بروجردی اینطوری عمل کرد که موفقم بود.
یعنی از روی منطق میفرمودن که باید دین من هم نزدیک بشه.
من یه اشاره فقط بکنم رو مبنای مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. ایشون میفرمودن که اهل بیت، شما مگه بحثتون سنت پیغمبر نیست؟ ناقلان سنت پیغمبر افراد مختلفی بودن. یه بچه اشتراک بین ما و شما هست که در بین این ناقلان که شما قبول دارین اهل بیت هستن. اینها هم به عنوان ناقلان سنت پیغمبر هستند و همین نقطه اشتراک رو گرفتن و جلو رفتن. لذا ما به اهل بیت به عنوان ناقلان سنت پیغمبر، یه موقع از اون اعتقاد درونی ما هست که حقم همین است، که اینها منتخبین الهی هستن، افراد وارسته هستن. اما حالا از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، آقا اهل بیت به عنوان ناقلان سنت پیغمبر هستن. چطور شما میگید آقا فلان صحابی هست داره نقل میکنه؟ خب علی بن ابی طالب هم هست داره نقل میکنه.
بحث پذیرفته ها رو میفرمایید که
حالا این بحثه که ایشون فرمودن که پذیرفته ها بحث عقلانی، آخه اشاره به عقلانیت این
منطق و عقلانیت
این حرف. من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، شاید حالا وقتش هم نباشه الان بگیم، اصلا انقدر شبهات بوده و هست. ما هر شبهه‌ای که مطرح میشه میبینیم در طول تاریخ 1400 سال اینو مطرح شده.
بله.
اگر بخوایم بریم تو مذاهب کلامی، اصلا معتزله پیدایشش رو بحث عقلانیت بوده. یعنی همین دغدغه بوده، همین مطلبی که ایشون میگن، معتزله هم اومدن گفتن آقا عقلانی. حالا یه مثال براتون بزنم. این که در قرآن داره خدا دست داره، خدا میبینه، الرحمن و علی العرش استوا، خدا روی اون بال عرش نشسته و خلاصه صفات خبریه. به بحثی این صفات خبری چجوری معنی بکنیم؟ آیا مثل حضورتون عرض شود که حالا سلفی ها و اینها اعتقادشون اینه که، و حنابل هم همینو میگن، میگن که آقا نه خدا واقعا هم چش داره، خدا میبینه، خدا راه میره، خدا دست داره، آیا اینه یا تعویل میکنیم ما؟ یعنی نشانه ید خدا نشانه قدرت خداست، علم خداست، و بعد تعبیلاتی که هست
نماده،
در حقیقت نماده. اینها این بحث عقلانیت هست و محدوده. ما در فقه شیعه یکی از ادله و مبانی استنباط ما عقله، کتاب، سنت، اجماع، عقل و حدود این عقل و به کارگیری این عقل کجا هست. حالا این که این طور هم نیست که ما بگیم آقا هر چی از پذیرفتیم اصول موضوع است. اصول موضوع یعنی پذیرفتیم، قبول کردیم، آقا سراغش نریم،
دست پیش نزن،
اینا رو قبول داریم ما. نه، این طور نیست. باید اصول موضوع همه رو بحث کرد و در قسمت‌های مختلف تو کلام، توی فقه، در اصول فلسفه، اینا همه بحث میکنن اینا رو.
یعنی تحجری برش نیست؟
نه خیر، تحجری نیست.
اینکه یخ بزنیم
حالا اینا. من اگر کسی اومد گفتش آقا این است و جز این نیست، اون امرون آخر، اون بحث دیگه است. ولی اسلام دین
این در رو نبسته.
این در رو نبسته. خودش هم گفته برید سوال بکنید. شما فکر میکنید این همه بحثایی که مطرح شده، این همه بحثایی که مطرح شده، خب اینا چی بوده؟ شبهه بوده، بحث کردن، جدل بوده، کنکاش کردن، بالاخره هی علم پویا شده. خدمتتون عرض کردم این جهل بسیطه است که پیشرفت علم توش هست. بوعلی سینا میگوید که چند، و امام محمد غزالی هم داره، بوعلی هم داره، که چند چیزه که یک چیزه که فقط ناقصش مضره، اونم علمه. اگه میخوای بری دنبالش برو تا آخر. بقیه چیزا کمش هم مفیده، ولی علم کمش گاهی اوقات مضره برای انسان.
برای همینی که همواره ما در جستجوی علم باید باشیم. و امیرالمومنین فرمود که الحکمت و ضالت المؤمن، گمشده مؤمن.
خب یه جور کمالیه که ما دنبالش هستیم. یعنی وقتی که وارد بحث دنیای علم و مطالعه آدم میشه، بعد میبینه چقدر فرصت‌ها رو از دست داده. تو هر مباحث بحثی که شما وارد میشین، من آدم لذت هم میبره. مرحوم آیت الله عظمی بروجردی رحمت الله علیه میفرمودن که وقتی که من خسته میشم میرم مطالعه میکنم، تو کتابخونم که میرم مطالعه میکنم خستگیم در میاد.
میدونیم که اصول دین به یقین است. از طرفی فرزند پدر و مادری مسلمانیم. از کجا مطمئن بشویم به یقین داریم دینداری میکنیم نه به تقلید؟
اصلا اولش اشتباهه.
به یقین.
اصول دین به یقین نیست. بعد برید گفتیم دیگه، بعد برن
بریم تحقیق کنیم تا به یقین برسیم. بله. دیگه
بعد از پایه‌هاشو درست
کنیم، بعد خودمون روشن بشه.
بله. الان
چطور بفهمیم که حالا به یقین داریم دینداری میکنیم نه به تقلید از پدر مادرم؟
این همین جاست که به زنگای مطلب همین که اتفاقات که تو جامعه میفته اینه. بعد میبینی پدر مادره اشتباهی خطا میکنه، میگه این دینی که تو داری من قبول ندارم دیگه.
بله.
اون خدایی که تو قبول داری نه. به مادر میگه ای تو همش سر سجاده، چه خدایی تو، مثلا تو داری منو
چی
گیرت اومد؟ زندگی اون اینطوریه، پدر منو در آوردی حالا باش داری. در حالی که اگه من ابتدا خدا رو از روی برهان و دلیل، ما این که ما انجام نمیدیم پس نیست. از اولم گفتن علمام و آز بالای منبرم خیلی ساده گفتن، گفتن آقا اصول دین رو از روی استدلال قبول بکنی. پس اگه رفتید سراغ استدلال دیگه این حوادث
تکون
نمیده. حالا ما یه گریز اگر وقت داشته باشیم
اینجا میزنیم. اگه تکون نخورد توی حوادث بدون این تحقیقیه و یقینیه دیگه. جوابشون این بفرمایید.
حالا یه نکته ظریف من اینجا میخوام بگم. این همون چیزیه که شرح صدره. حالا اعتقاد پیدا کردیم. مؤمن شرح صدر داره. روحش بزرگه. حالا این میطلبه که آدم یه بحثی داشته باشه در شرح صدر مؤمن. اینی که حوادث در انسان در مؤمن اثر نمیکنه.
به نظر عاطفی که استاد اشکال نداره که آدم یه ذره میلرزه، ناراحت میشه مثلا.
ببینید
بالاخره عاطفه داریم ما اگه بگیم.
نه شما ببینید مخلوط نکنه عاطفه، حوادث روزگار. ببینید چطور هستش که شما یه ظرف کوچیک که دارین ضربه میزنین این موج توش پیدا میشه. هر چی ظرف بزرگتر باشه ضربه های سنگین تر باید باشه.
اینو بزنیم مثلا
تا این بخواد حالا این موجی که پیدا میشه، حالا تو بحثای فنی میان طول موج اینا رو محاسبه میکنن که واقعا اینا قدرت الهیه که چه اتفاقاتی میفته تو این آب. اینو میخوام عرض بکنم که حالا بحث شرح صدر، من اینو گریز زدم تو اون بحثایی که غیر واجبه، تو بحثای خود لطافت روح است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتدی استاد خدمتشون بودیم، ایشون گفت در باب طمأنینه و تو نماز حضور قلب داشته باشه. مثال بر ما میزن ایشون، ایشون میگفتش که تا حالا دسته 1000 تومانی نو دستت میگیری میشموری، چقدر با تومنی نمیشموری، دلت هم نمیخواد تموم بشه.
بله لذیذه.
میگفت اگه نمازت هم یه خود اونطوری بخونی بعد مزهش رو میفهمی. ما یه دسته 1000 تومانی نو که بوی خوبی میده اینو میشموری چقدر کیف میکنی. میگفت یه خورده از این لذت و تومنینه داشتن تو چه مردن اسکناس و تو نماز داشته باشی لذتشو بفهمی.
متشکرم. این شبها خدایی است. ای کاش موضوعات مطروحه این برنامه در متن زندگیمون بود و دین مناسک و ظواهر تنها نبود. انصاری زاده از اصفهان نوشتند. آیا تمام امور دنیا و امور معنوی، تمام امور دنیا دین و امور معنوی است؟ آیا مطالب انتزاعی می تواند در عالم واقع مورد تحلیل قرار بگیره؟ آیا دین در رابطه با اعمال انسان مورد پرستش قرار میگیره؟ چرا شما مطالبی رو بیان میکنید اساساً پشت پرده است؟ شما این مطلب رو توضیح بدید، ملتی رو که از روی ترس اطاعت کند آن ملت دیگر جزء انسان‌ها نیست.
باز ما بعد برگردیم به همون، گاهی اوقات هستش که ما دین رو از نگاه خودمون نگاه میکنیم. بحثی داریم تو اصول فقه بنای بنای عقلا.
بله.
سیره عقلا، روش عقلا.
بله.
این روش عقلا یکی از منابعی است که ما ازش استمداد میطلبیم. تو بحث دین هم گاهی اوقات بد نیست آدم ببینه کسایی که خارج از حوزه اسلام هستن نگاهشون به دین چجوریه، جایگاه دین رو چجوری میبینن. اونایی که دیگه کاری به پیغمبر و هم حضرت صادق و امام صادق و حضرت علی اینا که ندارن که، بعد نگاه میکنیم میبینیم یه مشترکات این همون بنای عقلاست. وقتی عقلا میان در رابطه با دین قرار میگیرن، این همون زالت المؤمن که داریم میگیم، اون گمشده ای که همه به دنبالش هستن. چرا دانشمندای غربی خیلی موحد میشن؟ یعنی کسی مخصوصا مثلا طرف میره تو فیزیک اتم ها رو میره تو عمل جراحی، یعنی خدا رو لمس میکنه. بینندگان عزیز دقت بکن، میگیم ان الله لطیف. من یه سوال امشب میپرسم، تا حالا شده تو زندگیمون لطافت خدا رو حس کنی؟ یعنی از عمق جانمون بگیم خدا لطیفه. چطور میگیم آقای لباس حریره نمیدونم لطیفه؟ به همون اندازه تشبیه هم این همون بگیم خدا هم لطیفه. خدای قربون دستم رو گرفتی.
بله، اونم با ظرافت.
حالا این فرق میکنه، یکی وارد میشه تو حرم امام رضا، تو حرم، و اینم هست، من این رو عرض بکنم خدمتتون، این رو من اسم نمیخوام ببرم چون یالا تو این مقوله نمیخوام بگیم، حضرت کسی خدمت حضرت علی ابن موسر رضا خیلی توسل کرده بود که آقا من چجوری زیارت شما بیام که مقبول باشه، شما خوشتون بیا. تو خواب گفته بودم مثل آقای فلانی، اسم نمیخوام ببرم.
گفت چه دقیقه نیست یه حجم بش کنیم.
بسیار
کار زندگی داریم. نه میخوام حرف بزن. بله.
بعد گفتم که مثلا تو خواب بهش گفتم مثلا زیارت فلانی، این خواب پرده تو بهش گفته بودن که آقا مثلا که حضرت آقای فلانی رو پیدا کرده بود. گفت آقا شما چه جوری زیارت، حالا ما هم بنده ما میخوایم بریم نمیدونم تمام اعمال رو به جا بیاریم. گفته من کاری نمی کنم، من میرم وارد حرم میشم ببینم شلوغه، همون تو سند با میسم سلام میکنم، یه زیارت مختصری میخونم برمیگردم، عرض ادب میکنم. مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن چند چیزو باید از عوام یاد بگیر، از مردم عادی، یکی زیارت، یکی عزاداری.
جدی؟
بله.
علامه
طباطبایی مستندش هم بخواید من بگم.
نخیر،
رفرنسش هم هست. هی و حاضر. نوه ایشون برمونه که دو چیز رو از مردم عادی یاد، یکی زیارت کردن رو و یکی عزاداری کردن، از مردم عادی یاد بگیرید. ما گاهی اوقات هستش که خودمو میگم، ما مثلا میریم آقا حرم علی ابن موسی رضا، زیارت جامع میخونیم، زیارت امین الله میخونیم، مفاتیح و دوره میکنیم، همطور میخونیم میخونیم، بعد یهو میایم اونجا میگیم ای خب من کلمه رو خوندم ولی دو دقیقه با علی ابن موسی رضا حرف میزنم. من تا حالا شده شبی نیمه شبی صبحی بعد از نمازی
دوری نزدیکی
با خدا حرف بزن به زبون، همین کاری که شما اول کردش انجام میدین به زبون خودم، با خدا حرف بزنم لذت داره.
یعنی من حساب میکنم استاد، میگم که ببخشید ما یه اربابی داریم، یه پرستاری داریم رب، که این هم همه زبونا رو بلده، هم آداب و ترتیبی خیلی نفرموده، و هر طوری هستیم، دوریم، نزدیکیم، ریزیم، درشتیم، پول داریم، گداییم، با سوادیم، بی سوادیم، میپذیره. لکل مسئلت من که سم اون حاضر، برای هر خواهشی گوش آماده ای داره و جوابون عتید داره. و بعدش هم یا من لا یشغله سم اون ان سم، شنیدن این یکی در شنیدن اون یکی متداخل نمیشه. آره و ماننده. خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنونم. دوستانم اذیت نکنم، دارن میخوان کاری بکنن. جناب آقای سید محمد رضا احمدی بروجردی، از تشفرماییتون، از همراهیتون، از سعادتون ممنونم، از همراهی همه شما هم ممنونم. به همراه مهمان ارجمند برنامه و همکارانم با اتون خداحافظی میکنم. فردا شب اگر همه چیز و همه کس سر جاش باشه برنامه خواهیم داشت و خدمت جناب آقای عابدی عزیز هم خواهیم بود که خیلی هم محبوب شما هستند. اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه. خدا حافظ.
چرب و شیر.